خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر دفاع آمریکا میگوید پادشاه عربستان سعودی از توافق هسته‌ای وین حمایت کرده است. هزاران تن در نیویورک در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران دست به تجمع زدند. و پارلمان یونان با اعمال تغییراتی در قوانین کشور راه دریافت وام اروپایی را هموار کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در ادامه سفر به خاورمیانه شب گذشته وارد جده در عربستان سعودی شد. آقای کارتر پس از دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در میان خبرنگاران حاضر شد و از جمله گفت که پادشاه سعودی از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده است. وزیر دفاع آمریکا که پس از دیدار از اسرائیل و اردن به عربستان سفر کرده است، همچنین تاکید کرد که پادشاه و وزیر خارجه سعودی البته در مورد موثر بودن توافق تردید دارند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، گفته‌های اشتون کارتر نشان از آن دارد که مقام‌های سعودی خود را متحد به توافق هسته‌ای نشان دادند. میدان تایمز نیویورک عصر دیروز شاهد تجمع هزاران تن از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران بود. این تجمع را شماری از نمایندگان فعلی و پیشین جمهوری‌خواه رهبری می‌کردند. جورج پاتاکی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در جمع معترضان یهودی و طرفداران اسرائیل گفت در طول مذاکرات دستیاران اوباما می‌گفتند عدم توافق بهتر از توافق بد است، اما اکنون یک توافق بد صورت گرفته است. معترضان که شمار آنها حدود 10,000 نفر برآورد شده، پلاکارد‌هایی در مخالفت با توافقنامه وین در دست داشتند. پارلمان یونان بار دیگر با تصویب اصلاحاتی جدید از طرح ریاضت‌های اقتصادی نخست وزیر این کشور حمایت کرد. در جلسه پارلمان یونان که شب گذشته برگزار شد، نمایندگان با 230 رأی موافق در برابر 63 رأی مخالف به تغییراتی در قوانین کشور رأی دادند که دریافت وام از اتحادیه اروپا را هموار خواهد کرد. این به معنای آغاز مذاکرات برای اخذ وام 86 میلیون یورویی به شمار می‌رود. همزمان با جلسه پارلمان، هزاران تن از معترضان در خیابان‌های آتن تظاهرات کردند و گزارش‌های نیز از درگیری شماری از آنها با پلیس ضد شورش منتشر شده است. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه اعلام کرد درخواستی فوری به سازمان ملل ارائه کرده و امیدوار است که این نهاد بین‌المللی برای آزادی جیسون رضاییان به ایران فشار بیاورد. مسئولان روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه همزمان با سالگرد بازداشت جیسون رضاییان گفتند که این درخواست تقدیم کمیته مربوط به بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل شده است. به گفته وکیل این روزنامه، ایران در یک دهه اخیر دست کم به 3 پرونده که توسط این کمیته پیگیری شده پاسخ داده است. مقام‌های ایران جیسون رضاییان را به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم کردند، اما او این اتهامات را رد می‌کند. بنابر گزارش‌ها از ایران، شمار زیادی از معلمانی که روز گذشته هنگام تلاش برای برپایی تجمع در مقابل مجلس بازداشت شده بودند، آزاد شدند. به نوشته ایلنا، این معلمان که برای پیگیری مطالبات صنفی خود از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند، قصد داشتند در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع بزنند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. بنابر برخی گزارش‌ها، ماموران امنیتی و انتظامی شمار زیادی از معلمان را با مینیبوس به بازداشتگاه موقت انتقال دادند، اما به نوشته کمپین حقوق بشر برای ایران ساعتی بعد آنها را آزاد کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. تکرار می‌کنم که این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا مشاهده کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. این هفته اتفاقات مربوط به توقف اکران فیلم رستاخیز را بررسی میکنیم و مثل هر هفته مروری میکنیم بر اکرانهای تازه سینماهای جهان. تحولات مربوط به تئاتر هم از دیگر بخشهای این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته گذشته بار دیگر شاهد توقف اکران یکی از محصولاتش با وجود داشتن تمام مجوزهای لازم از وزارت ارشاد بود. فیلم رستاخیز که پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با حذف نزدیک به 40 دقیقه از نسخه نمایش داده شده‌اش در جشنواره فیلم فجر قرار بود به عنوان یکی از فیلم‌های اکران عید فطر نمایشش را آغاز کند، به دنبال برگزاری تجمعاتی مقابل ساختمان وزارت ارشاد و یکی از سینماهای نمایش دهنده‌اش نتوانست بیش از چند ساعت بر پرده دوام بیاورد و با تصمیم سازمان سینمایی اکرانش متوقف شد. رستاخیز ساخته ی احمد رضا درویش که از تولیدات پرهزینه سالهای اخیر سینمای ایران محسوب می شود، حوادث منتهی به اتفاقات روز عاشورا را روایت می کند و کار تولیدش نزدیک به 5 سال به طول انجام می دهد.
آسو خطاب به دعوت حسین چی؟
کنم به تاتم
از حسین بخواهد با یزید بیعت کنم.
اگر سنگ بر من بباغت جنگ در دست امام نخواهم کنم.
افسون حسین فقط با خون او خونسا می
شود. مخالفان اکران فیلم رستاخیز معترض نمایش چهره برخی شخصیت‌ها مانند عباس فرزند علی امام اول شیعیان در آن هستند. از جمله این مخالفان برخی مراجع تقلید شیعه مانند آیت الله وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی هستند. در مقابل سازندگان فیلم میگویند توانستند نظر موافق شخصیت‌هایی چون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شناخته شده را برای نمایش چهره این افراد بگیرند. حساسیت‌ها بر نمایش چهره شخصیت‌های مقدس مسلمانان همواره در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف وجود داشته، اما این حساسیت‌ها برای نمایش چهره‌های فرزندان و برادران امامان شیعه هم در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در پاسخ به دلایل وجود این حساسیت‌ها چنین می‌گوید:
دو مسئله هست که این دو مسئله دست به دست هم داد تا این نگاه امروز پیدا بشه. یه مسئله اول مسئله حرمت تصویرنگاری بود که در ابتدای اسلام این مسئله مطرح شد، حرمت نقاشی، حرمت مجسمه سازی، که بیشتر اون به دلیل این بود که جلوی بت سازی گرفته بشه. اما نکته دومی که سبب این شد در این اواخر شدت بگیره مسئله تقدس بود، به دلیل اینکه حاله تقدسی بر ائمه معصومین هست و در منظر افکار شیعه و روحانیون شیعه این حال تقدس طبیعتاً بر چهره ائمه فقط هست، نه بستگان ائمه، در حالی که باز ما می‌بینیم همین تصاویر حضرت عباس به گونه‌ای در همون تعزیه ها بوده، در مجالس روزه خونی و حتی در قهوه خونه ها این تصاویر نگارگری های قهوه خونه و غیره، اونجا هم تصاویر حضرت عباس به عنوان سمبل شجاعت مطرح بوده و هیچ گونه نگرش منفی نسبت به اونها وجود نداشته. به نظر میرسه خب طبیعتاً این زیربنای فقهی نداره. چیزی که شاید سبب میشه که حساسیت نشون داده بشه نگرانی از اینه که با باز شدن این باب تصویرگری در مورد نزدیکان ائمه بعدن کم کم به خود ائمه سرایت کنه.
جدا از مباحث فقهی و مذهبی مرتبط با فیلم رستاخیز، اما تصمیم وزارت ارشاد در توقف اکران این فیلم از سوی بسیاری از ناظران تحولات سینمایی عقب نشینی تازه‌ای از سوی سازمان سینمایی در مقابل مخالفانش محسوب می‌شود. چند ماه پیش هم به دنبال بروز مخالفت‌های از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اکران فیلم خانه پدری یک روز پس از آغاز نمایشش متوقف شد. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلایل این عقب نشینی‌های مکرر سازمان سینمایی با وجود وعده‌های همیشگی مدیرانش در دفاع از مجوزهای صادر شده چنین می‌گوید:
به نظر می‌رسه با اینکه دولت برای ایجاد تغییرات فرهنگی و باز شدن فضا و رفع تدریجی مدیران‌ها تمایل زیادی داره، اما قرار نیست برای رسیدن به این اهداف هزینه زیادی رو بپردازه. اون چیزی که برای فیلم رستاخیز پیش اومده هر چیز تازه‌ای نیست و تقریبا دو دهه‌ای هست که به کرات شاهد تکرار این وضعیت هستیم، اما مکانیزمی که منجر به این وضعیت میشه این بار تغییر کرده. به نظر میرسه دولت در یک جبهه اصلی در حال رویارویی با مخالفان سیاسی خودش هست و ترجیحش اینه که فقط در همین جبهه سیاسی روی اهدافش و روی برنامه‌هاش پافشاری و مقاومت کنه. در این میان فرهنگ دیوار کوتاهی هستش که دولت هر جا لازم بدونه ازش عبور میکنه و کانال‌های طبیعی دموکراتیک که در درون دولت هستن و وظیفه اصلیشون رفع این محدودیت‌ها و پافشاری روی مجوزهای موجود هستش، عملا امکان این رو نداشته باشن که بتونن به کار خودشون برسن و به وظیفه اصلی خودشون بپردازن.
شورای صنفی نمایش در واکنش به اتفاقات اخیر گفته فعلا فیلمی را جایگزین رستاخیز نمی‌کند و منتظر تعیین تکلیف آن می‌ماند. سازندگان فیلم رستاخیز هم گفتند نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشته و در آن از حسن روحانی خواستند تا در این موضوع دخالت کند.
سینمای جهان.
ابرقهرمان تازه دنیای سینما انتمن این هفته صدرنشین جدول فروش شد تا برای 12 بار محصولی از کمپانی مارول گیشه‌های سینماها را فتح کند. 58 میلیون دلار فروش افتتاحیه انتمن بود که با بودجه 130 میلیون دلاری ساخته شده. این فیلم یکی از ابرقهرمانان کمتر شناخته شده مارول را وارد دنیای سینما می‌کند. پل راد در این فیلم نقش انتمن را بازی می‌کند که می‌تواند ابعادش را کوچک اما قدرتش را بیشتر کند.
The suit has power. This is not some cheap technology like the Iron Man suit.
انتمن در سطح بین المللی نیز در 27 کشور جهان 56 میلیون دلار فروش کرد و مجموع کل فروشش را در اولین آخر هفته اکرانش به 114 میلیون دلار رساند. انیمیشن مینیون ها در دومین هفته اکران با 50 میلیون دلار فروش در ردیه دوم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این انیمیشن محصول یونیورسال به 216 میلیون دلار رسیده است.
I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for! Yeah!
دیگر تازه وارد جدول فروش هفتگی کمدی افتضاح به کارگردانی جاد آپاتو بود که در اولین هفته اکرانش 30 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم جدول قرار گرفت. این فیلم نخستین حضور سینمایی امی شومر کمدین تلویزیونی محسوب می شود. او در این فیلم نقش یک خبرنگار ورزشی را بازی می کند که با پزشک یک تیم ورزشی رابطه عاطفی برقرار می کند.
I'm just a modern chick who does what she wants.
We're gonna have two mimosas?
Okay.
Holy orange juice.
So, champagne.
Oh, okay. Don't get all threatened just because you don't understand the concept of marriage. You dress them like that so nobody else wants to have sex with them? That's cool.
Hey!
I have a great job at a men's magazine.
Amy, I need a profile on a sports doctor.
What does this do?
انیمیشن اینساید آت و قسمت تازه سری فیلم های پارک جوراسیک با نام دنیای جوراسیک با فروش های نزدیک به یکدیگر در حدود 11.5 میلیون دلار فهرست 5 فیلم پرفروش این هفته را کامل کردند.
تئاتر.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیر ماه بار دیگر موضوع تمام نشدن بازسازی سالن‌های سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر به موضوع اصلی تئاتر ایران تبدیل شده است. بر اساس وعده‌های مسئولان وزارت ارشاد قرار بود سالن سایه مجموعه تئاتر شهر تا پایان تیر ماه آماده شود، اما حالا مشخص شده که این سالن همچنان طی هفته‌های آینده آماده نخواهد شد و وعده بازگشایی سالن قشقایی هم برای شهریور ماه داده شده است. این اتفاقات باعث شده موضوع بازسازی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که پیشتر اعلام شده بود از اواخر امسال آغاز می شود در حاله ای از ابهام قرار بگیرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می کنم.